محمدا وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أربكته عن وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصلى عليه وسلم وصليت على هذا من أسفينك وجهك. بس در حکم بود دیگه که ماهیت حکم چیست و مراتب حکم چیست، تقسیمات حکم. عرض کردیم عمده هم بحث ما این است که چون حالا به تعبیر آقایون از مبادی تصوریه علم اصول هست، بخوام ببینیم حکم چیست تا بعد عرض کنم در باب طریق استناد حکم بحث بکنیم که حکم چیست تا چگونه استناد داده بشود. حالا بعدن هم عرض میکنیم اون چه که از کلمات قوم استفاده میشه عمدتاً حکم رو ناظر به حکم عنوان کلی میدونن. همه این تحلیل ها ظاهراً برمیگرده به تحلیل حکمی که ناظر به یک عنوان کلی است. یک عنوان کلی متعلق خمس میشه، متعلق حکم الهی میشه، این عنوان در خارج مصادیقی پیدا میکنه و بعد از باب اینکه مصداق اون عنوان هست، حالا یا اون عنوان برش منطبق میشه به بیان برمون آینی یه حکم جزئی، این موضوع پیدا میکنه، یا اینکه نه از باب اینکه منطبق علیه اون عنوان هست عقل حکم میکنه به امتثال اون حکم در این مصداق. عنایت فرمودید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. حکم رفته رو عنوان کلی خمر، این در خارج وقتی مصداق پیدا کرد یا عقل میگه این مصداق رو باید امتثال کنی، به خاطر امتثال اون حکم ترک کن این مصداق رو هم در خارج، یا اینکه نه اصلا حکم در خارج متعین میشه و یه حکم جزئی به انشاء میشه. حالا انشاء که نه، یه حکم جزئی در خارج به فعلیت میرسه که این خمر خاص حرمت پیدا میکنه، حالا عقل میگه این حرمتی که این خمر داره مراعات بکن. پس این که از این در مورد این مصداق باید حکم الهی رو امتثال کرد، یا از باب اینه که مصداق اون قاعده کلی است، عقل در مقام امتثال میگه خب باید امتثال کن، یا اینکه نه یه حکم جزئی پیدا میشه، عقل میگه این حکم جزئی مولا رو باید امتثال کنی. حالا هر کدوم، حالا اینو بعد بحث میکنه. از کنم من نمیگم احکام الهی رو نمیگیره، احکام ولایی هم، ولی همش ناظر به احکامی است که بر عناوین کلی منطبق میشن. خب یه حکم کلیه دیگه، عنوان رفته رو عنوان دیگه، میگه یعنی درختو قطع نکنی. بله میگه این درختو قطع. احکام من نمیگم احکام قضایای خارجی رو نمیگیره ها، قضایای به نحو کلی رو میگیره به نحو ان. بله ممکنه یه جایی هم یه حکم جزئی موردی هم باشه، مثل اینکه فرض کنید حکمی که در باب قاعده لازره رو حضرت تطبیق کردن به اون نخلی که دستور دادن، خاطرتون است. خب بنابراین من نمیگم این حکمی که میگن اونجا هم ممکنه بگن حضرت بالاخره یه اراده‌ای پیدا شد و بعد انشایی فرمودند و، ولی حکم عنوان خاصه، عنایت کردین. اما مثلا ما حکمی داشته باشیم که ناظر به تغییرات کل باشه، شارع میخواد حکم کند که این جامعه رو مدیریت کنید با تمام کسراتش، این جامعه رو از وضعیت الف ببرید به وضعیت دوم، مثلا ناظر به چنین حکمی نیستن، ظاهرا اینطوری. حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم که آیا این لسانی که آقایون دارن، این تحلیلی که برای حکم میکنن، آیا شامل احکامی که برای اداره جامعه هست و احکام کله و احکام هدایت یک مجموعه از وضعیت اول به وضعیت دومه، شامل اون احکام هم میشه یا نه اصلا؟ چون ماهیت و آقای ماهیت و حکمو که بحث میکنن، از اول مفروضشون این است که ما یه عناوینی داریم، این عناوین متعلق حکم واقع میشه، حالا یا به نحو قضیه حقیقی یا به نحو قضیه خارجیه، و بعد این احکام تطبیق میشه به مصادیق. بیش از این آیا منظور نظره؟ به نظر میاد ماهیتی که برای حکم ذکر میکنن بیشتر ناظر به اینه که عرض کردیم حالا ماهیت حکم رو چی میدونن، اشاره شد که در مقابل معتزله و اشاعره قائلن به این که هم احکام ملاکات داره، هم نیاز به انشاء داره، و حالا اختلافاتش هم با معتزله جای بحث دیگه، هم نیاز به انشاء داره و حالا را تحلیل فرمودن که پس بنابراین حکم مرتبه مصلحت داره، بدون اراده و اشتیاق هم که اصلا حکم معنا نداره، باید یه اراده و شوقی باشه، اراده و کراهت، ولی حکم نه اون مقام ثبوت مصلحته، نه صرفا اراده و کراهت مولاست، بلکه بعد الاراده و کراهه اون انشائی که میشه حکمه، حکم یک امر انشائی است. اون امر انشائی هم عرض کردیم انشاء تحلیلش کردن، این انشاء چیه؟ انشاء بعث و زجره، حالا به تعبیر محقق اصفهانی جعل ما یمکنن یکون داعیانه، یا جعل ما یمکنن یکون زاجرن، یا جعل چیزی که میتواند موجب عرض کنم مرخل انان بودن عبد بشه، موجب رهایی عبد بشه، جعل یه چنین چیزی است. بنابراین معتقدن که ما غیر از عرض کنم مقام ثبوت که مقام مصلحت و مقام اراده و کراهته، در مقام اثبات حکم بدون انشاء محقق نمیشه. انشاء از امور انشائیه است، حکم از امور انشائیه است و که انشاء میشود، مولا انشاء حکم میکنه و بعد الانشاء هم حالا عرض کردم یا به تعبیر مرمون ناینی یه منزه مقام فعلیتی داریم که مقام تحقق موضوعه، وقتی موضوع محقق شد اون حکم حالا از تعلیقی بودن در میاد، تبدیل میشه به احکام جزئیه‌ای که روی مصادیق محقق میشه، یا اینکه نه فعلیت رو به معنای بگیریم که مرحوم آقای بروجردی فرمودن که این حکم یک مرتبه‌ای داره که انشاء میشه، یک مرتبه داره که وصول میشه، وصول هم از مراتب حکم گرفتن، در واقع حکم واصل حکم فعلی است که حالا امکان دعویت داره، حکم غیر واصل صرفا یه انشاء امکان دعویت نداره. این بیانی بود که عرض کردیم. مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم در مقام ثبوت حکم یه اشکالی دارن، میگن در مقام ثبوت مصلحت هست ولی اراده و کراهت نیست، اراده تکوینی و تشریعی نیست نسبت به فعل در. در مقام ثبوت چیزی رو که بهش امر میکنن نه اراده تکوینی اشاره داره نه اراده تشریعیه. پس در مقام ثبوت میگن حکم حتما نیاز به جعل داره، انشاء داره، ولی در مقام ثبوت حکم جز قوامش به مصلحت و مفسده نیست، غیر از مصلحت و مفسده چیزی نیست، اراده و کراهتی نیست، که مرحوم آخون میگن اصل حکم همین اراده و کراهت، فعلیت حکم به همین اراده و کراهت، اگر اراده و کراهت مولوی نباشد اصلا حکم فعلی نیست. نه ظاهرا میگن اراده و کراهتی که به فعل عبد تعلق بگیره ما نداریم، نه اون اراده فعل خودشه، فعل خودشو اراده میکنه اما اراده به فعل عبد نداره، نهت فرمودین اشتیاقی در مولا به فعل عبد. بنابراین کنه اون تحلیلی که میگفتن مولا یه شوقی نسبت به فعل عبد پیدا میکنه اگر فعل مطلوب باشه، یه کراهتی پیدا میکنه بعد بر اساس او انشاء میکند، میگن اصلا اشتیاق و کراهتی در مولا نسبت به فعل عبد تعلق نمیگیره. نهت فرمودین اینو مکررم در جای مختلف فرمودن که اصلا اشتیاقی تعلق نمیگیره فعله. در بحث اجتماع امر و نهی مفصل‌تر بحثش کردن که چرا خدای متعال ارادش تعلق به فعل عبد نمیگیره، یه تحلیلی کردن نسبت به اراده حضرت حق، یه تحلیلی هم دارن نسبت به اراده معصومین علیهم السلام، میگن شوقی تعلق نمیگیره، اما در باب حضرت حق که حالا یه بحث فلسفی جدی اونجا دارن که حالا من فقط اشاره میکنم، خیلی هم بحث سنگینیه، جای بررسی داره. می فهمد خدای متعال اراده به معنی حبش ابتداعا تعلق به ذات میگیره، حقیقت ذات او چیزی است که ذات نسبت به خودش محبت داره، شوق داره، و به تبع نسبت به آثار و افعال خودش یه اشتیاق تبعی پیدا میکنه. این یه اراده در باب حضرت حق همینه، چیزی غیر از این نیست، اراده شوق نسبت به ذات و اراده و شوق نسبت به اون آثار ذات به تبع. بنابراین اون چه در نظام احسن محقق می شود، اراده الهی به او تعلق گرفته، شوق الهی به او تعلق گرفته، اما به تبع شوق به ذات. حالا اینو یه بحثش در جای خودش در فلسفه و عرفان و خصوص در علم الهی و اراده الهی باید دنبال بشه. ایشون اینجوری بیشترم تحلیل فلسفه صدرایی است و حالا جای بحث داره. بنابراین میگن اصلا در اینجا اراده الهی به اون فعلی که امر میکند اشتیاقی تعلق نمیگیره. بله، اون فعلی که از عبد در خارج محقق میشه بالاخره در جزء نظام احسن یه افعالی از عبد صادر میشه که خیلی هاشم ممکنه افعال حرام باشه، مبغوض باشه. بالاخره اراده الهی به تبعش تعلق گرفته، اگر تعلق نمیگرفت محقق نمیشد. پس بنابراین شما این نظام احسنی دارید که اون نظام احسن متعلق اراده الهی است به تبع، متعلق شوق الهی است به تبع، به تبع شوق به ذات و اراده که در اون مقام هست به تبع اراده نسبت به نظام احسن دارید. این اون چیزی که در نظام احسن واقع میشه همیشه متعلقات امر الهی نیست، که خیلی وقتا متعلقات امر الهی در خارج محقق نمیشه، امتثال نمیشه، بلکه به عکس اونی که در خارج محقق میشه معاصی است، مبغوض خدای متعاله، ولی اراده الهی به تبع به او تعلق گرفته. این اراده هم به این معناست که اون چه در نظام احسن محقق می شود که آثار حضرت حق هستند، اینها مورد تعلق اراده و شوق الهی هستند. اما اراده تبعی ها، اراده به ذات، شوق تعلق به ذات می گیره. حالا این فرمایشاتی که هست دیگه. بله، میگن اراده‌ای که از خدای متعال ناشی میشه اراده نسبت به ذات و اون چیزی است که از ذات ناشی میشود، که اراده نسبت به او هم اراده تبعی است، شوق نسبت به او شوق تبعی است. بنابراین خدای متعال نسبت به فعلی که امر میکند یه اشتیاقی داره اینجوری نیست، اراده‌ای دارد، شوقی دارد نسبت به فعلی که امر میفرماید که ممکنه در خارج اصلا محقق هم نشه، امتثال هم نشه. بله، اون چه در خارج واقع می شود متعلق اراده الهی است، اونم اراده به تبع. اما متعلق امر متعلق اراده الهی باشه این معنا نداره. میگن تحلیلش هم اونجا باید بشه، اراده الهی رو که میخوایم تحلیل کنیم اونجا باید اراده تحلیل کنیم. این که ما بگیم خدای متعال اراده ای داره نسبت به افعال عباد و همینطوری گفتگو کنیم بدون اینکه تکلیف بحث رو در جای خودش در بحث علم و اراده الهی و بحث حب الهی مطرح بکنیم، میگن اصلا معنا نداره، این بحثا بحثای غیر فنیست به تعبیر دیگه. این بحثی که راجع به اون قسمت میکنن نسبت به اراده در معصوم، اراده نبوی و ولوی هم که مرحوم آخوند میفرمایند، مرحوم آخوند هم قبول دارن، میگن اراده الهی به افعال تعلق نمیگیره، اونی که از اراده و کراهت در نفس معصوم نبوی و ولوی است. اینم میگن معنا نداره، میگن معنا نداره که فعلی که منفعتش به خود انسان بر نمیگرده انسان اراده کنه. این حد وسطش هم یک کلمه است، میگن فاعل مختار چیزی رو که اراده میکنه و اشتیاق بهش پیدا میکنه و این شوق اشتداد پیدا میکنه به مرحله عقیده که رسید تبدیل میشه به اراده، یعنی به منزلتی قرار میگیره که در قوا تأثیر میکنه، اون قوا هم در عضلات و قوای بدنی تأثیر میکنن و بعد فعل صادر میشه. این اشتیاقی که به معنی ارادهی که به معنی اشتیاق مؤکده که منتهی به تأثیر در قوا و تحریک عضلات میشه، این در جایی است که فعل منفعتش به خود فاعل برگرده. ولی اگر یه فعل هیچ منفعتی بر خود فاعل نداره، اشتیاق به این معنا درش پیدا نمیشه. عنایت فرمودین. پس بنابراین نسبت به فعل، میگن چرا فعل عبد متعلق اراده قرار نمیگیره؟ به خاطر اینکه در فعل عبد مصالح به خود عباد برمیگرده. نماز یه منفعتی برای عبد داره، عنایت فرمودین. زکات یه منفعتی برای عبد داره، منفعتی برای مولا ندارد که در مولا اشتیاقی نسبت به او پیدا بشه. که انه اون میخوان بگن اگر یه جایی فعل عبد فعلی بود که منفعتش عائد به خود شخص میشد، در اینجا ممکنه اشتیاق به این فعل پیدا بشه، یه اشتیاق طبعی. فرض کنید بره آب بیاره، این مولای عرفی شرب آب بیاش آمد آتشش مرتفع بشه. این فعلی که منفعتش به خود شخص آمر برمیگرده، این میگن ممکنه یه اشتیاقی به اون فعل پیدا بشه. عنایت فرمودین اشتیاق طبعی، شوقش این است که برسه به اون آب آتشش مرتفع بشه و این اشتیاق به تبع تعلق میگیره به فعل عبد که بره این آب رو بیاره. ولی در جایی که هیچ مصلحتی بر نمیگرده به آمر، اشتیاقی هم نسبت به متعلق درش پیدا نمیشه. اند خود نگفت نفرمود است که خدای متعال اشتیاق داره نسبت به فعل عبد که اینها رو دوست داره. بله خدای متعال یوه بلزینه، حالا رو مسلکی ایشون خدای متعال آثار خودش رو به تبع دوست داره همه عباده. اون محبتی محبت عمومی هم میشه. حالا اون بحثای حالا آیال ببینید، میگن این در تحلیل حکم که شما میگید حکم یه ملاک دارد که مصالح و مفاسدن، که مصالح و مفاسد به عبد برمیگرده. مولا مصالح و مفاسد عبد رو مراعات میکنه. حالا بعد از ملاحظه مصالح و مفاسد یه اراده‌ای در مولا پیدا میشه، اشتیاقی در مولا پیدا میشه. میگن نه چنین چیزی نیست، اشتیاقی در مولا نسبت به فعل عبد پیدا نمیشه، چون معقول نیست اشتیاق انسان به امری تعلق بگیرد که هیچ منفعتی برای خودش نداره. معمولا شوق تعلق میگیره به اون چیزی که منفعتش به خود انسان میرسه. بله خب مصلحت است، اما مصالح معناش نیست که خدای متعال به فعل میگه. اصلا بس در باب خدای متعال اولا نیست. ببینید در خدای متعال بحث جداگانه ای کردن در باب حب به ذات، به ذات و بعد به تبعش حب به آثار، و میگن این در خدای متعال معقوله. اما این که نسبت به فعل عبد یه محبتی از خدای متعال اشتیاقی پیدا بشه، میگن که اصلا بحثش جداست. در نفس معصومن میگن نسبت به فعلی که منفعتش به خود فاعل برنمیگرده معنا نداره اشتیاق پیدا بشه، که انه اشتیاق ناشی از توجه به منفعت خود هست. آدم وقتی به چیزی که منفعتش به خودش برمیگرده توجه پیدا میکنه، این توجه کم کم موجب اینو اشتیاقی میشه. من منافع خودم رو میخوام، اشتیاق نسبت به اون امر پیدا میکنم. بعد کم کم اشتیاق که پیدا کردم، شوق نسبت به فعلی پیدا میشه که محصل اوست، بعد اراده تحقق پیدا میکنه. این بیان ایشونه. میگن بنابراین ادعاست دیگه، میفهمن اصلا در مورد فعلی که عرض کنم عبد انجام میدهد که مصلحتش به خود عبد برمیگرده، هیچ اشتیاقی در نفس مولا نیست. مولا مشتاق نماز زید بشود، میگن معنا نداره. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام امیرالمومنین سلام الله علیه اشتیاق پیدا کنن نسبت به نمازم، میگن اینجوری نیست، شوقی پیدا نمیشه. بله نسبت به فعل خودش انسان اون چیزی که منفعتش به خودش برمیگرده شوق پیدا میکنه. آدم اشتیاق پیدا میکنه به آب خوردن، اشتیاق پیدا میکنه به غذا خوردن، نماز خواندن و امثال اینا. اما اشتیاق به چیزی که هیچ منفعتی برای خود من نداره، شون معنا نداره. مثل معلول بلا علت، هیچ علتی برای این اشتیاق چرا شوق پیدا کنه به فعلی که هیچ نفعی برای خودش نداره. بله نسبت به فعل خودش که جعل حکمه اراده پیدا میکنه. پس نهایت بکنید حد وسط ایشون یک کلم است، میگن اشتیاقی که منتهی میشود به اراده، این اشتیاق نسبت به اون چیزی تعلق میگیرد که منفعتش حاصل برای خود شخص باشه، منفعتش به خودشون میرسه. اگه نرسه نه، ولی چرا؟ میگن اشتیاق به فعلی تعلق میگیرد که منفعتش به خود شخص به. این یک کلمه است، مکررم تو کلمات چون هست. میگن شوق در فاعل مختار به چیزی تعلق میگیره که این بعد تبدیل میشه به اراده دیگه، این اشتیاق که منفعتش به خود انسان برگرده نسبت به فعلی که منفعتش به دیگران برمیگرده، ولو علمم داشته باشه که این کار برای او منفعت دارد، اشتیاق صادر نمیشه. عنایت فرمودین. پس ایشون در تحلیل ماهیت حکم شوق و اراده رو اخص میگن اخص نشده، اصلا خدای متعال اراده ای اشتیاقی نسبت به فعل عبد ندارد، نه خدای متعال نه اولیاء معصوم. چرا؟ چون منافع افعال عبد به خود عبد برمیگرده. یک، در باب خدای متعال هم که اصلا معنا نداره اشتیاق پیدا کند به چیزی که در خارج محقق نمی شود. اشتیاق پیدا کنه به فعل عبد که عبدم در خارج بعد انجامش نمیده، امتثالم. بله، اون فعلی که از عبد صادر می شود در نظام احسن یه جایی داره، چه طاعت باشد چه معصیت. و چون نظام احسن از آثار الهی است، شوق اراده الهی به تبع ذات به اون آثار هم تعلق میگیره. این ربطی به مقام امر کردن و اینا نداره، که اون اشتیاقی است که خدای متعال نسبت به آثار خود، شوقی است، اراده ای است که نسبت به آثار خود دارد که به تبع اشتیاق به ذاته. عنایت فرمودین، خود ذات مراده. عنایت فرمودین، و خودش هم طرف شوق و اراده است و آثارم به تبع حضرت عقل اینجوری تحلیل میکنه. پس من خدا متعال یه اشتیاقی پیدا کنه به فعل نماز خوندن عبد، اون که خیلی واضحه، مرحوم آخوندم به این عنایت داشتن. اما در نفس معصوم میگن نه، معصوم منفعتی نمیبره که حالا اشتیاق پیدا کنه، که اشتیاق در جایی است که منفعت باشه. بله، یک فعلی در خارج انجام میشه، خود فعل تشریع، این فعل تشریع مراد خدای متعال، اون اشتیاق تبعی به ذات به تشریع هم تعلق، چون تشریع یکی از افعاله. در باب معصوم امر بکند، حالا امر ولایی بشه، این امر ولایی متعلق اراده میشه، چون امر ارادی از اموری است که مربوط به خود معصومه، منافعش هم به یه معنا به خود معصوم برمیگرده، چون معصوم باید اداره کنن جامعه رو و سرپرستی هم فعل خودشون هست، نسبت به فعل خودشون اراده تعلق میگیره، که یکی از افعالی که انجام میدن تشریعاتی است، احکامی است که جعل میفرمودن، اینا متعلق اراده واقع میشه. اما فعل عبد متعلق شوق واقع بشه این نیست. پس در ماهیت حکم میفرمایند که شما دخالت ندید شوق و اراده الهی رو، بگید یکی از مراتب حکم مصلحت، یکی هم اراده است. نه، حکم یه مرتبه مصلحت داره، یک مرتبه انشاء داره. بعدم حالا بعد از مرتبه انشاء هم ممکنه بگید حالا مرتبه تنجز و مرتبه وصول و امثال اینها داره. اون فعلیت مرحوم ناینی هم که من در کلمات ایشون ندیدم. بله، اراده به تشریع قبول دارن، اراده انشاء تشریع. بله، اراده به تشریع نه اراده به فعل عبد. پس از مراتب تحقق حکم مصلحت، بعد بر اساس مصلحت اراده تشریعی است، بعد از اراده تشریعی انشاء دیگه. اراده تشریع نه اراده به فعل عبد، نه اینکه مولا اراده نسبت به نماز خوندن عبد پیدا میکند. بله، در فعل غیره، به خاطر اینکه میخواهد، این میخواهد عبد را به مصالحش برساند. بعد اراده میکنه. اینکه عبد به مصالحش برسد غیر از اینه که من یه اشتیاقی به نماز عبد پیدا کنم، باید اشتیاق به اینکه عبد را به مصلحتش برسد، اشتیاق به کار تشریع خودش پیدا میکنه. نه، میفرمایید چون از شؤون اوست، اونی که از شؤون اوست، فعل اوست، تشریع نسبت به او اراده داره، اون از شؤون خود اوست. اما نسبت به نماز عبد چه اراده ای داره، چه اشتیاقی داره؟ بله، حالا مصلحت در تشریع چه نسبتی داره به مصالح واقعی اون بحثی است. پس ببینید حضرت حق نسبت به فعل خودشون که تشریع نزول کتاب، ارسال انبیاء، نسبت به اینا چرا خدای متعال فعل خودشون از اراده داره، شوق داره. امامی هم که وجود مقدس نبی اکرم که جامعه اسلامی رو اداره میکنن و در مسیر اداره جامعه اسلامی قوانینی جعل میکنن، نسبت به فعل خودشون که تصرف در جامعه است، که یه قسمش از طریق تقنینه، نسبت به او اراده دارن، فعل خودشون هست. این که فعل عبد نیست، که این که قانون گذاری کنن، اداره کنن جامعه رو از طریق تقنین، این فعل خود معصومه، نسبت به فعل خودشون هم اشتیاق دارن، هم اراده دارن. نه اینکه نسبت به نماز خوندن عبدی شوقی دارن، نسبت به اداره جامعه، اداره جامعه هم یکی از تصرفاتش اینه که قانون گذاری کنن، یه قسمش هم اینه جنگ را میندازن، حالا را میندازن که تعبیر غلطیه، جامعه در یه مناسباتی قرار میگیره، یه جنگ رو اداره میکنن تو میدان جنگ، یه درگیری بزرگ مثلا نظامی، یا نه درگیری های اجتماعی فرهنگی که بوده اینا رو اداره میکنن، این اداره کردن فعل معصومه، فعل خودشونش یکی از شؤون اداره و مناسبات اداره هم تقنینه، نسبت به اصل قانون گذاری بله یه اراده ای دارن، اما نسبت به فعل عبد که متعلق این قانونه یه شوقی داشته باشن اون موجب بشود قانون گذاری کنن، اینطوری نیست. وقت بعد تحلیل کنن، البته خب چرا در مقام قانون گذاری اراده تشریعیشون اراده تشریعشون نه اراده تشریعیه به این افعال تعلق میگیره، چرا به افعال دیگه تعلق نمیگیره؟ نزدیک نشن به معتزله که بگن هیچی پشت صحنه نیست، فقط یه اراده تشریعی است و یه اراده تشریعه و تشریع در کاره، چیزی برای تشریع نیست. چرا تشریع فعل خود چرا تشریع میکنن، چرا غیر این تشریع نمیکنن؟ قناعت فرمودین؟ اینو بعد توضیح بدن. ولی این غیر از اینه که اراده تعلق میگیره به فعل عبد، شوق به فعل عبد نیست، معنی نداره در نفس شوق به فعل دیگری که هیچ منفعتی برای من نداره پیدا بشه، چه اشتیاقی پیدا کنه؟ بله، ایشش در فلسفه اخلاق حالا جای بحث هم داره به جد که چرا آدم نتونه فعل دیگری رو و خود دیگری رو دوست بداره، چرا علقه حتما باید به خود آدم باشه، که اندامو میخوام بگن اشتیاق همیشه به ذات و شؤون ذاته، به چیز دیگه ای نیست، به منافع خوده. حب اینجوری، همه حب باره اینجوری، لذا حالا من نمیخوام دنبال کنم، در پایان کار حب به انسان به خدای متعال یا برمیگرده به حب به نفس که خیلی خطرناکه، یعنی عبادت حبی هم واسطش حب به نفسه، این که اصلا شوخی کردن با بندگیست، یا اینکه برمیگرده به اینکه ذات خودشو دوست داره، ما هیچ کاری غیریت نفی میشه. یه بیکی از این داخل سوم نداره، بقیهش این طرف اون طرف زدنه برای حل مشکله. اگر گفتید که همیشه حب نسبت به ذات و تعلقات خودش تعلقی چیزه، حب به غیر بی‌معناست، حب ما نسبت به خدای متعال هم همینجوری میشه، یا باید برگرده به حب ذات، چون خودمون رو دوست داریم قرب الهی رو دوست داریم، منفعت خودمون رو در قرب میبینیم قرب رو دوست داریم، یا باید برگرده به این که اصلا ما دوست نداریم، خدای متعال خودش رو دوست داره، حب ما هم به خدای متعال، حب ذات به شؤون خودشه، نه اینکه ما خدا رو دوست داریم، خدای متعال خودش رو دوست دارد. بله که نظر مشهورم همینه دیگه، که این عرض کردم این نظر مشهور نظر اختصاصی نیست، نظر مشهور همینه. ولی علایالشون پس عنایت کردین، میگن در مراتب حکم اشتیاق نیست، اشتیاق و شوق و اراده به معنی اراده و کراهت در نفس در ذات الهی یا در نفس معصوم چنین چیزی نیست در کار، علم به مصلحت بعد اراده فعل خود هست که کاری بکند که عبد مصلحتش برسد. چه کار میکنن برای که عبد مصلحتش برسه؟ انشاء به اساس اجر میکنن، که همون چیزی بود که جلسه گذشته عرض کردیم، انشاء میکند، انشاء جعل، یه به تعبیر انشاء میکند چیزی را که امکان دعویت برای عبد داره یا چیزی را که امکان زاجریت برای عبد داره، یا انشاء رخصت عنان میکند که عبد مرخل عنان باشه، میگن اینه که متعلق اراده. پس بنابراین هم حکم حقیقتش هم این انشاء است، نه اون اراده، مصلحتی است و بر اساس مساله انشایی است. مرحوم حاضیا نقطه مقابل میگن در احکام اصلا انشاء نیست، حکم منشوع مجعول انشاء از امور اعتباریه انشائیه نیست. نادم فهمید احکام از اموری نیستن که انشاء بشن از امور اعتباریه باشن، کاملا نقطه مقابل. این جعل و انشاء رو از حکم برمی‌دارن، که محقق اصفهانی هم هی تلاش میکنن بگن معلوم شد که بس انشاء لازمه، ظاهرا طرف مباحثشون معرض می‌ذارن ایشون هستن، ولی می‌دونید علما با هم دیگه خیلی مباحث جدی داشتن تو اون دوره، ظاهرا آدم نمیفهم از عبارت، چون یه فعلیت به معنای بله به انشاء فعلی میشه، بعدم فعلیه، در فعلیت مرمونایینی رو ظاهرنشون قائل نیستن. مقام تنجز رو هم که قائل، اما مقام تنجز رو مثل مرموم های بروجردی دو شأن براش قائل بشن، بگن یکیش برمیگرده به خصوصیت حکم، فعلیت حکم، یکی مقام تنجز، این هم که بگن وصول مرتبه فعلیت حکمه، این هم ظاهرن از عبارشون به دست نمیاد. یعنی این که بگن بعد الانشاء یه وصولی هم داریم، این وصول هم از مراتب حکمه، که مرموم های بروجردی همینو میفهموندن دیگه، میفهمن انشاء قبل الوصول صرفا انشاء، انشاء بعد الوصول فعلیته، که اون انشاء اقتضایی است، این انشاء فعلی است، حالا تأثیر میذاره در عبد. قبل الوصول یه انشایی است که اثری در عبد نداره، چون اینم قائل نیستن، که انم میخوان بگن اصل حکم همون انشاء و جعل. و اگر و بعدی هم بعد از اینم که موضوع در خارج محقق شد تبدیل بشه به یه حکم جزئی متعین در خارج، اینم از عبارات ایشون من جای استفاده نکردم که بیان مرحوم ناینیه. بنابراین قوام اصلی حکم رو ایشون به همون مصلحت و انشاء میدونن. البته این انشاء بعد از اینکه واصل شد موضوع حکم عقل به امتثال میشه، این بحل بحثه، این فرمایش ایشون. ولی مرحوم آغازی یا بعکس بیانشون استفاده بشه که اصلا برای احکام مرتبه انش احکام تکلیفیه قائل به انشاء نیستن، میگن انشاء انشاء نمیشه، چون یه تصویر خاصی از انشاء میکنن، میگن این از امور انشائیه نیستن. تصویر ایشون اینه، یعنی در از امور جعلیه ای نیستن که شارع جعل کند حکم را. ما جعل به این معنا در باب حکم نداریم. میگن امور جعلیه اموری هستن که امور اعتباری هستن، مثل تعظیم، تکریم و تحقیر، امثال اینها. میگن شما کسی رو تعظیم میکنید، از در میاد جلو پاشون میستید، میگه تعظیم محقق شد، درست شد. این اموری که امور جعلیه اعتباری هستن، اموری هستن که حالا تعبیر ایشون اینه، من این عبارتشون رو بخونم در نهایت الافکار که شاید بهترین تقریر ایشونه دیگه. فان الحقائق الجعلیه عبارت عن اعتبارات، حقایق جعلی امور اعتباری هن، یه امری اعتبار می شود، اما این اعتبار متقومت بالانشاء الناشی عن قصد توسل بهی الى حقائقها. میگن امور اعتباریه قوامش به یک انشایی است که این انشا قوامش به یک قصده، یعنی یک قصدی میکند، قصد میکنه چیکار بکنه، قصد توسل بهی الى حقایقها، قصد میکند که از طریق انشا به حقیقت اون امر اعتباری برسه. پس یک قصد میکند که یه امر اعتباری رو در خارج محقق کنه، برای اینکه اون امر اعتباری رو در خارج محقق بکنه قصد میکند که انشایی بکند که این انشا مبدع پیدایش اون امر اعتباری میشه. عنایت فرمودین فان الحقایق الجعلیه عبارتن اعتبارات، میگن حکم مجعول شارع نیست، جعل درش وجود نداره، اراده است و اخبار، انشایی نیست، جعلی نیست، حکم اینه، مولا اراده کرده نسبت به فعل عبد، اشتیاق و اراده ای پیدا شده، خبر میده، میگه من اشتیاق پیدا کردم، این حقیقت حکم همینه. اما در حقیقت حکم یک امر اعتباری انشایی وجود داشته باشد که با انشا اعتبار بشود اون امر اعتباری و حکم محقق بشه، چه چیزی در خارج نداره. میگن اصلا جعل، این نوع جعل و ایجاد که حکم رو ایجاد میکنن از طریق انشا، چنین چیزی ما نداریم. حکم حقیقتش عبارت است از ملا اراده و کراهت و اعلام و اخبار به او، بنابراین یه چیزی باید انشاء کنه به نام حکم، چنین چیزی در خارج وجود ندارد. لذا اگر مولا اراده کرده بعدم اخبار میکنه، میگه من ارادم به فعل تو تعلق گرفته، این حکم محقق میشه، هیچ انشایی هم در خارج نیست. لذا امری نیست که ایجادش کنن، یک امر اعتباری را در خارج ایجادش بکنن، امر ایجادی اعتباری نیست. میگن امور مجعوله اعتباری اموری هستن که عرض کنم جعل میشن از طریق انشاء به قصد. قصد چیه؟ قصد طرف اینه که با این انشاء اون رو ایجاد کنه، میخواد رو در خارج موجودش کنه. یه اموری دارید که اینجوری هن، میخواد امر اعتباری است که در خارج میخواد ایجاد بشه، این امر اعتباری از طریق یک انشاء ایجاد میشه، انشاء تعظیم میکنه، با انشاء تعظیم مفهوم اعتباری تنظیم، تعظیم در خارج محقق می شود. میگن در حکم اینجوری نیست که مولا میخواد یه حکمی ایجاد بکنه، انشاء میکنه به قصد وجود اعتباری. میگن چه نیستی در خارج ما نداری. نهت کردین. حالا اینو ببینیم که چون اذان شده یا مخواستیم، نمیدونم چرا بحث پیش نمیره، شیطان مثل که مانع شده بحث پیش بره. خدا خیرتون.